صفحه 1110. برادران شاهزاده می گفتند تو ما را از خواب بیدار کردی، ما در یک خواب عمیقی بودیم. شاهزاده خانم پاسخ داد شما آمده بودید که پرنده سخنگو، درخت و آن آب را به دست آورید و با خود به قصر ییلاقی من بیاورید، اما بر اثر جادو تبدیل به سنگ سیاهی شدید. آیا به یاد دارید وقتی اینجا رسیدید سنگ‌های سیاه بسیاری را دیدید؟ بعد از آن دیگر چیزی به یاد نمی آورید؟ این پرنده سخنگو توانست با راهنمایی‌های ارزندگی خود مرا بر مشکلات چیره سازد. او به من گفت سبوی آب زرین فام را بردارم و مقداری از آن را روی سر هر یک از سنگ‌های سیاه بریزم و به این ترتیب همه شماها را از حالت سنگ بودن خارج کنم. درخت آوازخوان و آب زرین فام را نیز این پرنده در اختیار من قرار داده است. آنچه دارم از این پرنده خدمتگزار است که با سخنگویی و راهنمایی خود زندگی دوباره شما برادران عزیز را پدید آورده و مرا در زندگی خوشبخت کرده است. شاهزاده بهمن و شاهزاده پرویز و سایر مردان محترمی که جان خود را دوباره به دست آورده بودند از محبت و خدمت بزرگی که شاهزاده خانم به آنها کرده بود سپاسگزاری کردند و گفتند هیچ کس جز شاهزاده خانم نمیتوانست بر این سختی‌ها چیره گردد و این افراد سنگ شده را به حالت عادی برگرداند. همه ما زنده بودن خود را از شما می‌دانیم و تا پایان عمر نسبت به شما مدیون هستیم. شاهزاده خانم در پاسخ به قدرشناسی‌های آنان گفت آقایان، من هیچ منتی بر گردن شماها ندارم، زیرا به قصد رهایی برادرانم و در جستجوی چیزهایی که جزء آرزوهای من بوده است به اینجا آمدم. خواست پروردگار و سرنوشت شما مرا بران داشت که بتوانم برادرانم و شماها را هم از صورت سنگ بودن خارج سازم. وقتی با کمک این پرنده سخنگو به اسرار آگاه شدم و کلید حل این معما را به دست آوردم، دریغم آمد که برادرانم را نجات دهم و شماها را به حال خود رها کنم. به هر حال شما نسبت به من دینی ندارید. اینک به جای گفتار بیشتر برخیزید و سوار بر اسب شوید و به سوی زادگاه‌های خود بازگردید. آنگاه همگی سوار بر اسب‌های خود شدند و شاهزاده خانم که راه بازگشت را می‌دانست به عنوان راهنما پیشاپیش آنها اسب می‌راند. در راه بازگشت به تدریج یکی از همراهان از آنها جدا می‌شدند و راه خانه و زادگاه خیش را در پیش می‌گرفتند. در طول راه قفس پرنده سخنگو در تمام مدت در دست شاهزاده خانم بود، زیرا پرنده خودش را متعلق به او می‌دانست، اما آب زرین فام و درخت آوازخوان را دو شاهزاده دیگر هم می کردند. همین که شاهزادگان به قصر خود وارد شدند، نخستین کاری که انجام دادند قفس پرنده را داخل باغ در کنار تالار بزرگ پذیرایی قرار دادند و همین که پرنده خواندن آغاز کرد تعدادی بیشماری بلبل و پرندگان دیگر آنجا جمع شدند و شور و نوایی راه انداختند. شاخه درخت آوازخوان را در گوشه ای از آن باغ کاشتند و خیلی زود ریشه کرد و سبز شد و به زودی درخت تنومندی شد که از هر برگ آن آهنگی متفاوت شنیده می شد. در مورد آب زرین فام نیز آب سبو را در استخر بزرگ و عمیقی که دیواره ها و کف آن را از سنگ مرمر سفید ساخته بودند و عمق آن تا 3 متر می رسید خالی کردند و فوراً استخر از آب زرین فام پر شد و آب همچنان می جوشید و تا لبه استخر بالا آمد، اما قصه لبریز نمی گردید. این آب هر سحر و جادویی را باطل می ساخت و هر گونه بیماری را درمان می کرد. همسایگان و سایر مردم از وجود این شگفتی های سگانه در باغ ییلاقی شاهزادگان با خبر شدند و شاهزادگان هم در بروی مردم گشودند و اهالی شهر برای دیدن آن عجایب به آن باغ ییلاقی روی می آوردند. تمام شهر تقریبا از آن آگاه شده بودند. شاهزادگان که از خستگی سفر دراز و رنج راه آزرده بودند بعد از چند روز استراحت به شکار پرداختند و علاوه بر شکار در بیشه زیبای دنبال زمین‌های قصر تا 2-3 فرسنگ هم دورتر از می‌تاختند و بارها اتفاق افتاده بود که در هنگام دنبال کردن شکار با شاه که به همان شکارگاه می‌آمد روبرو می‌شدند، اما راه خود را کج می‌کردند که مقابل او قرار نگیرند. تا این روزی در یکی از راه‌های تنگ و پرپیچ و خم ناخواسته با شاه روبرو شدند و دیگر نمی توانستند به او پشت کنند و ناچار شدند در مقابل شاه از اسب پیاده شوند و احترام ویژه بنمایند. شاه وقتی حالت آرام و خونسرد و ظاهر و پوشاک و ادب و سخندانی آن دو برادر و اندام و سیمای زیبایشان را دید، سخت تحت تاثیر شخصیت آن دو قرار گرفت و گفت: از دیدن شماها خوشبختم. شماها فرزندان چه کسی هستید و در کجا زندگی می کنید؟ آن دو گفتند: شاه به سلامت باشد، ما هر دو فرزندان حاکم شهر هستیم که برای ما قصری برای زندگی تابستانی در همین نزدیکی بنا کرد تا در اینجا زندگی کنیم تا بعد از بزرگ شدن برای خدمتگذاری به شاه آماده باشیم. آنگاه شاه گفت: به نظر می رسد به شکار خیلی علاقه دارید. آن دو پاسخ دادند: شکار سرگرمی و ورزش عادی ما است. ما غالباً اوقات خود را به سواری و شکار و تیراندازی می گذرانیم و کسانی که قصد خدمت به شاه و سپاهی بودن را دارند باید از هر جهت شایستگی آن را به دست آورند و ما می خواهیم که از افراد شایسته خدمت به شاه باشیم. شاه از شنیدن سخنان خردمندانه این دو جوان و روحیه خدمتگذاری و میهندوستی آنان بسیار شاد شد و گفت: از آشنایی با شما خوشحالم و مایلم به اتفاق به شکار برویم. شاهزادگان و شاه دوباره بر اسبهای خود سوار شده و به شکار حیوانات درنده رفتند. در این موقع شاهزاده بهمن به دنبال شیر و شاهزاده پرویز به دنبال خرس بزرگی اسب تاختند و هر دو تیرهایی از کمان خود رها ساختند که بر سینه و گردن دو حیوان وحشی نشست و در مدت کوتاهی هر دو را به هلاکت رسانید. سلطان که با چشمان خود مهارت آن دو برادر را در شکار درندگان دید، وقتی به نزدیک آنها رسید فریاد زد: اگر به همین ترتیب شکار خود را ادامه دهید، به زودی تمام درندگان این منطقه را از میان خواهید برد و مرا محروم از شکار آنها خواهید کرد. اما مهم نیست، مهم وجود شما جوانان دلیر و فرزانه است که در آینده می توانید برای این سرزمین سودمند باشید و وجود افرادی چون شما برای من بسیار عزیز خواهد بود. سلطان خسروشاه به قضیه از این دو جوان که نمی دانست فرزندان خود او هستند خوشنود شد که از آنها تقاضا کرد هر وقت مایلند برای دیدن او به کاخ سلطنتی بیایند. شاهزاده بهمن ضمن سپاس از مرحمت شاه به عرض رساند: ما کوچکتر از آنیم که به دیدار شاه بیاییم و به این ترتیب ما را همین دیدار کافی است. سلطان علت خودداری از دیدار شاه را در دربار از شاهزاده بهمن جویا شد. او پاسخ داد: ما خواهری داریم که هر سه با یکدیگر به قدری همبستگی داریم که بدون موافقت و اطلاع یکدیگر هیچ قدمی بر نمی‌داریم. باید نظر خواهرمان را در این زمینه قبلا جویا شویم. شاه یگانگی آنها را ستود و سپس اظهار داشت: بسیار خوب، با خواهرتان مشورت کنید و فردا در همین ساعت در همین مکان نظر او را به من بگویید. وقتی شاهزادگان به خانه خود مراجعت کردند، فراموش کردند درباره دیدار با سلطان و دعوت آنها به کاخ سلطنتی با خواهر خود صحبت کنند. ولی فردا صبح که در محل مورد قرار حضور یافتند، شاه از آنها پرسید: پاسخ خواهرتان چه بود؟ دو برادر یکدیگر را نگاه کردند و از خجالت سرخ شدند. سلطان گفت: ناراحت نشوید، فردا صبح در این محل و در این ساعت پاسخ او را به من دهید. فردا صبح که شاهزادگان به محل میادگاه آمدند، باز هم دچار فراموشی شده و غفلت خود را به عرض سلطان رساندند و پوزش خواستند. سلطان ناراحت نشد، ولی برای آنکه شاهزاده بهمن بار سوم دچار فراموشی نشود، سه سکه یه طلا به شاهزاده بهمن داد تا در سینه خود زیر پیراهن بگذارد که در هنگام درآوردن لباس بر زمین افتد و با صدای برخورد سکه با زمین وعده خود را به یاد آورد. اتفاقا پیشبینی سلطان درست درآمد و شاهزاده بهمن باز هم فراموش کرده بود درباره سلطان و دعوت او صحبت کند تا آنکه هنگام رفتن به بستر لباس از تن درآورد و سکه ها به زمین افتادند و او را به یاد سلطان و وعده با او انداختند. بلافاصله شاهزاده بهمن رویداد ملاقات با سلطان در شکارگاه و دعوت سلطان از آنها را به کاخ شاه با شاهزاده پریزاد در میان گذاشت. شاهزاده خانم از این رویداد خوشنود شد و به برادرانش توصیه کرد روابط خود را با شاه ادامه دهند، اما تردید دارد که او هم به اتفاق برادران به دیدن شاه برود. علت اصلی این است که ادامه یگانگی و صمیمیت بین آنها در درجه اول اهمیت بود و نمیخواست به هیچ قیمتی خللی به این یگانگی وارد شود. به هر حال راه حل را در این دیدند که از مرغ سخنگو صلاح را بپرسند. شاهزاده خانم قفس پرنده سخنگو را به داخل تالار آورد و از او پرسید: آیا رفتن و دیدن سلطان از طرف ما به مصلحت است و در یگانگی ما خللی وارد نمی سازد؟ پرنده سخنگو پاسخ داد: ملاقات سلطان لازم است و برای آینده همگی شماها و حتی خود سلطان هم سودمند خواهد بود. روز بعد دو شاهزاده در میادگاه خود با سلطان ملاقات کردند و به عرض رساندند که خواهر آنها با قبول دعوت سلطان از طرف ما کاملا موافقت دارد. اینک با رضایت خواهر خود به حضورتان آمده ایم. سلطان هم خوشنودی متقابل خود را ابراز کرد و گفت: هوشیاری شماها با شجاعت و دلیریتان هماهنگی دارد. محبت سلطان به دو شاهزاده به حدی آشکار بود که نخست وزیر به آن حسادت می‌ورزید. هنگامی که سلطان همراه دو شاهزاده در راه بازگشت به کاخ سلطنتی اسب می‌راندند، احادی شهر در خیابان‌ها ایستاده و آنها را تماشا می‌کردند و از خود می‌پرسیدند: آیا این دو جوان ایرانی هستند یا از میهمانان خارجی شاه هستند؟ با وجود این مردم آرزو می‌کردند ای کاش این دو جوان شاهزادگان دربار و فرزندان سلطان می بودند. و چنانچه ملکه فرزندانی می داشت و هنگام فارغ شدن دچار بدشانسی نشده بود، اینک باید به همین سن و سال می بودند. بعد از ورود به کاخ، سلطان تمام تالارها را به شاهزاده ها نشان داد و آنها از زیبایی اساس و لوازم و شکوه معماری بنای کاخ ابراز شگفتی کردند. آنگاه سفره گستردند و غذای شاهانه در سفره چیدند و شاه از آنها خواست تا با او هم سفره شوند. اول تعارف می کردند ولی با اصرار شاه با شاه هم غذا شدند. شاه هنگام غذا خوردن با این دو شاهزاده موضوعی را مطرح کرد تا بداند سطح دانش و آموزش آنها چه میزان است و چون آگاهی شاه در مورد تاریخ ایران و روزگار خیش بسیار بود، مطالبی در این زمینه مطرح می ساخت و هنگامی که دانش شگفت‌انگیز آنها و حافظه و آگاهی دو برادر را در زمینه تاریخ و علوم و سایر دانستنی ها دریافت، با خود گفت: اگر این دو جوان فرزند خودم هم می بودند، من هرگز نمی توانستم بیش از این به آنها بیاموزم. آن وقت آنها را در ذهن خود تحسین کرد و گفت: در سراسر کشور کسی را نمی شناسم تا این درجه آگاه و هوشیار و ورزشکار و چابک سوار باشد. آرزو می کرد این دو جوان فرزندان او بودند. شاه که خود آشنایی کامل با دانش‌های روز داشت، از آگاهی این دو جوان لذت می برد و می خواست آنها اکثر اوقات خود را با او بگذرانند. آنگاه دستور داد نوازندگان به ساز و آواز مشغول شوند. مجلس پایکوبی و رقص به امر سلطان برپا شد و رقصندگان مشهور درباری به مجلس آرایی هنرنمایی پرداختند و حرکات موزون و هماهنگی با نوای موسیقی ارائه دادند. شاه می‌کوشید به این دو جوان شایسته از هر حیث خوش بگذرد. دو شاهزاده از پادشاه اجازه مرخصی خواستند و شاه به آنها اجازه رفتن داد، ولی به آن دو گفت: من شما را اینجا آوردم تا راه را یاد بگیرید و اینجا را خانه خود بدانید و هر قدر بیشتر نزد من بیایید، مرا خوشنودتر خواهید کرد. پیش از آن که دو برادر از شاه جدا شوند، شاهزاده بهمن گفت: پادشاها، میبخشید که جسارت میکنم، ولی میخواستم از طرف خود و برادر و خواهرم از شما خواهش و دعوت کنم این بار که به شکارگاه تشریف میآورید، بعد از شکار برای رفع خستگی و استراحت به خانه ما که نزدیک شکارگاه هست بیایید و همه ی خانواده را خوشنود و سربلند سازید. پادشاه از دعوت شاهزاده بهمن تشکر کرد و گفت: با کمال خوشبختی دعوتتان را میپذیرم، زیرا دلم میخواهد خواهرتان را هم ببینم و میدانم او هم مانند شماها آگاه و هوشیار است. خانه شما را همچون خانه خودم میدانم و فردا صبح برای شکار در همان محل همیشگی یکدیگر را خواهیم دید و از آنجا مرا به خانه خودتان راهنمایی کنید. وقتی دو شاهزاده از نزد سلطان به خانه برگشتند، به خواهر خود گفتند که فردا سلطان را به خانه دعوت کرده و او هم با خوشحالی تمام دعوتشان را پذیرفته است. شاهزاده خانم خوشحال شد و گفت: در این صورت بهترین خوراکی ها را باید تهیه کنم، اما سلیقه شاه را در تهیه غذا نمی دانیم که چه خوراک و گوشتی غذای دلخواه او خواهد بود. شاهزاده بهمن گفت بهتر است از پرنده سخنگو بپرسی و همگی به کنار قفس او رفتند و نظرش را پرسیدند. پرنده پاسخ داد شما بهترین آشپزها را در اختیار دارید و او غذای لذیذی برای سلطان تهیه خواهد کرد. ولی بهتر از همه آن است که بشقابی انباشته از خیار برای سلطان فراهم کند و این خیارها را قبلا از دانه های مروارید انباشته سازند. شاهزاده خانم از پرنده پرسید این همه مروارید نداریم تا آن همه خیار را از آن پر کنیم. پرنده پاسخ داد فردا صبح زود به باغ بروید و در نخستین باغچه پای نخستین درخت سمت راست را به اندازه 1 متر بکنید. بعد به جسم سختی برخورد می کنید که 1 صندوقچه طلایی مملو از مروارید خواهد بود. فردا صبح زود شاهزاده خانم باغبان را صدا زد و به او دستور داد که آنجایی را پرنده نشانی داده بود بکنند. بعد از برداشتن خاک به اندازه 1 متر صندوقچه نمایان شد. باغبان آن را بیرون آورد و به دست شاهزاده داد. بعد هم دوباره خاک ها را سر جای خود ریخت و شاهزاده خانم صندوقچه را گشود و با شگفتی دید صندوقچه لبریز از مروارید است. شاهزاده بهمن و شاهزاده پرویز از دیدن آن همه مروارید مبهوت شدند و از خواهرشان پرسیدند چگونه توانستی این همه مروارید که خود گنجی به شمار می آید به دست آوری؟ شاهزاده خانم گفت پرنده سخنگو این گنج را به من نشان داد. آنگاه شاهزاده خانم سرآشپز را صدا زد و دستورات لازم برای تهیه غذاهای عالی جهت سلطان را به او داد. ضمناً دستور داد بشقابی هم انباشته از خیار بر سر سفره برای سلطان ترتیب دهد. منتها تمام این دانه های مروارید را هم باید در تمام آن خیارها جای دهد. شاهزادگان و شاهزاده خانم نفهمیدند که چرا پرنده از آنها خواسته است به این ترتیب با خیار انباشته از مروارید از سلطان پذیرایی کنند. به هر حال سلطان و شاهزادگان در وقت مقرر همدیگر را در شکارگاه ملاقات کردند و بعد از مدتی گردش و سواری به خانه بازگشتند. شاهزاده خانم خود را به پای سلطان انداخت و سلطان را از زمین بلند کرد و به چهره زیبای او خیره شد و گفت شما و برادرانتان افراد بسیار شایسته‌ای هستید و برادرانتان هم حق داشتند که در هر مورد با موافقت و نظر شما اقدام کنند. از آشنایی با شما خوشبختم و فکر می‌کنم بعد از بازدید از خانه و باغ بیشتر با هم آشنا شویم. شاهزاده خانم پاسخ داد سلطان به سلامت باد. اینجا فقط یک خانه ییلاقی است که در کوفای بنا گردیده و هوای آزاد و مطبوعی دارد و برای زندگی آرام و دور از هیاهوی شهر مناسب است. سلطان گفت به عقیده من خانه مجللی است. بعد از آنکه سلطان اساسیه و لوازم قیمتی و کمیاب موجود در اتاقها و تالارها را دید و فرشها و جواهرات زیبا را تماشا کرد به شاهزاده خانم گفت شما چنین زندگی و بنای مجللی را خانه ییلاقی روستایی می دانید؟ اگر خانه ییلاقی این است که همه آرزوی چنین خانه ای را دارند و حاضرند خانه های شهری را رها کرده به این خانه های روستایی روی آورند. بعد سلطان خواهش کرد تماشایی هم از باغ بنماید. شاهزاده خانم در باغ را گشود و به صحن باغ قدم گذاشتند. نخستین چیزی که نظر سلطان را به خود جلب کرد چشمه آب زرین فام بود. زیر آب در آن استخر بزرگ مالامال بود و می جوشید و بالا می آمد ولی لبریز نمی شد و سلطان تعجب کرد چگونه قطره ای از این آب به خارج از لبه استخر نمی ریخت. مدتی سرگرم تماشای آب بود و حیرت او موقعی به اوج رسید که فهمید استخر با هیچ منبعی و خود به خود در حال جوشش است. بعد از آن شاهزاده خانم سلطان را به تماشای درخت آوازخوان برد و بر شگفتی و حیرت او افزود. سلطان این همه نغمه و نوای گوناگون و گوشنواز آن هم از تمام برگ های یک درخت در تمام عمر خود ندیده بود و از کسی هم نشنیده بود و مبهوت به اطراف نگاه می کرد تا ببیند این آوازها واقعا از درون برگ های همان درخت است یا از محل دیگری است. آنگاه رو به شاهزاده کرد و پرسید ای بانوی گرامی، آیا این آوازهای زیبا از زیر زمین می آید و خوانندگان و نوازندگانی در آنجا هستند و یا آنکه به طور نامرئی در فضا مشغول نوازندگی اند؟ شاهزاده پاسخ داد سلطان به سلامت باد. تمام این آوازها از خود درخت است و اگر قضی به درخت نزدیکتر شوید بهتر متوجه موضوع می شوید. سلطان به درخت نزدیکتر شد و به طرز روشن آوازها و آهنگهای متفاوت را شنید و سپس از شاهزاده پرسید: آیا به طور طبیعی این درخت در این باغچه رویده یا آنکه از جایی برای شما ارمغان آورده اند؟ حتما از کشورهای دوردست چنین ارمغانی را باید آورده باشند، چون اگر بومی بود حتما من باید از آن آگاه می شدم. نام این درخت چیست؟ شاهزاده خانم پاسخ داد: این درخت نام به خصوصی ندارد و آن را آواز خان می نامند و جزو درختان بومی این مملکت نمی باشد. فراهم آوردن این درخت و آب زرین فام و پرنده سخنگو داستان درازی دارد که در فرصت مناسب به عرض سلطان می رسانم. ولی چون فعلا به خاطر شکار و حرارت زیاد آفتاب و سواری در این گرمای طاقت فرسا خسته و احتیاج به استراحت دارید، بعد از آن در این باره توضیحاتی به عرضتان می رسانم. سلطان گفت: دیدن این شگفتی های بیمانند در این باغ زیبا تمام خستگی ها را از تنم زدود و برای شنیدن شرح داستان با بیتابی تمام در انتظارم و مایلم هرچه زودتر پرنده سخنگو را ببینم. در این هنگام شاهزاده خانم و سلطان در برابر آب زرین قرار گرفتند و شاهزاده توضیح داد که منشأ اولیه این آب یک کوزه آب زرین بوده که از نقطه بسیار دور دستی از سرچشمه‌ای که چهار شیر درنده آن را نگهبانی می‌کرده اند به دست آمده و همان یک کوزه یا یک سبوی آبی که از سرچشمه اصلی به این باغ آورده شده در این استخر که خالی بود ریخته شده و خود به خود به این میزان افزایش یافته و در حال دوران است و یک قطره هم لبریز نمی‌گردد. سپس سلطان با حیرت فراوان به تماشای مرغ سخنگو مشغول شد و شاهزاده هم برای او تعریف کرد. همان گونه که سلطان حد زده اید، این مرغ هم از همان محلی که آب زرین به دست آمده به دست آورده ایم. سلطان از شاهزاده تشکر کرد و گفت: از این پس سعی می کنم که حتی بیشتر به دیدن شماها به این قصر بیایم. شاهزاده و سلطان به سوی تالار بزرگ حرکت کردند و سلطان متوجه شد تعدادی بیشماری پرنده خوشنوا در روی درختان باغ نغمه دلنواز سر داده و آواز می خوانند. سلطان سبب وجود این همه پرنده را از شاهزاده پرسید. او پاسخ داد: وقتی پرنده سخنگو که من قفس آن را در کنار پنجره تالار قرار داده ام نغمه آغاز کند، تمام پرندگان خواننده در هر کجا که باشند نزدیک می آیند و روی شاخه های درختان باغ می نشینند و همه به نغمه سرایی می پردازند. وقتی وارد تالار بزرگ شدند، سلطان از نزدیک پرنده سخنگو را دید و آوای زیبایی را که از حنجره توانای آن بیرون می آمد سلطان را به تحسین فراوان واداشت. بعد از چند لحظه شاهزاده خانم گفت: ای پرنده خوش آواز، اینان سلطان با حضورشان در این خانه ما را مفتخر کرده اند. به سلطان خوش آمد بگو. پرنده فوراً دست از خواندن کشید و گفت: سلطان خوش آمدید. خداوند به شما سلامت و عزت دهد و عمر طولانی عنایت کند. سلطان هم گفت: ای پرنده خوشالحان، از تو ممنونم و خوشنودم که به دیدار سلطان پرندگان در این قصد نائل شدم. پس از گفتگو با پرنده زیبا، سلطان بر سر سفره غذا نشست و نخست یکی از خیارهای تازه و سبز را که همراه خیارهای بسیاری بشقاب را انباشته بود برداشت و آن را نصف کرد. در این لحظه دانه های مروارید غلطان در دامان سلطان فرو ریخت. سلطان بسیار در شگفت شد و پرسید: چنین چیزی در عمر خود ندیده بودم. این چگونه خیاری است که مروارید به بار می آورد و مفهوم این گونه پذیرایی چیست؟ و با چهره حیرت زده به شاهزادگان می نگریست. در این لحظه پرنده سخنگو به سخن آمد و گفت: ای شهریار بزرگ، ملاحظه می فرمایید با وجودی که خودتان با چشمان خود می بینید که از داخل خیار دانه های مروارید غلطان به دامان شما می ریزد،
باز هم با ناباوری و حیرت به آن نگاه می کنید و درباره چگونگی خیار و رابطه آن با مروارید پرسش و تحقیق می کنید.
اما وقتی به شما گفته شد همسرتان ملکه مملکت سگ و گربه و موش کور زاییده است، بدون آنکه آنها را با چشم خود ببینید و یا پیش خود فکر کنید، چگونه ممکن است انسانی به جای نوزاد آدمی حیوان به دنیا آورد، آن خبرها را باور کردید؟ سلطان پاسخ داد: به دلیل آنکه مامای ملکه چنین خبری به من دادند و خودشان ملکه را زاینده بودند. پرنده پاسخ داد: سلطان می دانستند ماماهای ملکه خواهران او بودند که همیشه به خواهر خود که همسر سلطان شده بود و به خوشبختی رسیده و به آنها همسر سر نانوا و سر آشپز دربار سلطنتی شده اند حسودی می کردند و به راحتی توانستند سلطان را نسبت به ملکه بدبین سازند و سلطان هم فریب آنها را خورده و ملکه بیگناه را به ناحق از زندگی پرسعادت و آرام محروم و آن همه خفت و خاری به او داده اید. شما می توانید از خواهران ملکه در این باره پرسش کنید و آنها به جنایت خود اعتراف خواهند کرد. دو برادر و خواهری را که سلطان در برابر خود می بیند فرزندان شما هستند که ملکه به دنیا آورده و این فرزندان را حاکم شهر که از خدمتگزاران با وفای شما و بدون فرزند بوده به فرزندی پذیرفته و آنها را پرورش داده است. سلطان از شادی فریاد برآورد و گفت: ای پرنده آگاه، هرچه گفتی باور کردم، زیرا از لحظه نخست که چشمم به این دو برادر و خواهر افتاد علاقه و پیوند محکمی بین خود و آنها حس کردم. قلبم تکان خورد و اینک می فهمم سبب این علاقه همخونی و رابطه پدر فرزندی بین ما بوده است. آنگاه سلطان فرزندان خود را در آغوش گرفت و آنها را غرق در بوسه کرد و آنها هم گرمی نوازش های پدرانه سلطان را لمس کردند و او را در آغوش خود فشردند. اشک شادی از دیدگان همگی سرازیر شد و سلطان زیر لب گفت: خدا را شکر که فرزندانم را پیدا کردم. اینها جوانان برومند و شایسته از دودمان و خون پادشاهان ایرانی اند و شکوه و بزرگ منشی و هوشیاری و درایت آنها بهترین نشانه درستی سخنان پرنده سخنگوست. اینها فرزندان عزیز من و ملکه هستند، نه فرزندان حاکم با وفایم که زندگی و سعادت این فرزندان را مدیون او می دانم. بعد از این رویداد حیرت انگیز، سرور و شادی در دلهای پدر و فرزندان موج می زد. آنگاه پدر فرزندان را به خوردن غذا دعوت کرد و به آنها گفت: نور چشمان دل بندم، من پدر شما هستم و به وجود شماها افتخار می کنم. فردا ملکه مادر بیگناهتان را به قصر می آورم و آماده باشید تا با مادر وفادار و رنج کشیده خود روبرو شوید. می دانم از دیدن شماها و شماها با دیدن مادرتان چه اندازه شاد خواهید شد. بعد از آن سلطان با شتاب فراوان سوار بر اسب شد و با حالت تاخت به سوی پایتخت روانه گشت و به محض رسیدن فرمانی صادر کرد و به نخست وزیر تسلیم نمود تا فوراً خواهران ملکه را بازداشت و مورد بازپرسی و پرسش قرار دهند تا مجازات شایسته درباره آن دو تعیین و اجرا گردد. بعد از انجام بازپرسی و دادرسی هر دو به جرم خود اعتراف کردند و به مرگ محکوم و بلافاصله جنایتکاران به سزای کردار غیر انسانی خود رسیدند. در این فاصله سلطان خسروشاه در کنار اعیان و بزرگان دربار سلطنتی به نزدیک در ورودی مسجد بزرگ پایتخت رفت و ملکه را که به فرمان او در قفس زندانی کرده و خفت داده بودند رها ساخت و در حضور بلند پایگان کشور از ملکه پوزش طلبید و به شتاب زدگی و بی‌عدالتی خود اعتراف کرد و از ملکه درخواست بخشش نمود. از گناه بزرگی که نسنجیده و از روی بی‌دقتی مرتکب شده بود معذرت خواست و از ظلمی که به ناحق درباره ملکه کرده بود ابراز شرمندگی نمود و گفت: مسببین واقعی به کیفر بداندیشی و بدخواهی خود رسیدند و خدا را شکر که در مقابل این ناملایمات و سختی‌ها فرزندان من سالم و برومند هستند و از وجود خود شاهزادگانی ساخته‌اند که شخصیت و شجاعت و آگاهی و دانش آنها حیرت انگیز و تحسین آفرین است. آنگاه پادشاه ضمن معرفی سه شاهزاده شایسته تمام امتیازات و عناوین مربوط به عنوان ملکه بودن کشور را به ملکه باز پس داد و در حضور مردم و اهالی پایتخت ملکه را مورد احترام و ستایش فراوان قرار داد. این رویداد تاریخی و شگفت آور به سرعت در سراسر کشور منتشر گردید. فردای آن روز صبح زود سلطان و ملکه به قصر ییلاقی که حاکم در خارج شهر و در کوه‌پایه‌ای بنا کرده بود رفتند و فرزندان برومند و زیبای ملکه را به حضورش آوردند. مادر رنج دیده فرزندان را در آغوش گرفت و اشک شادی از دیدگان سلطان و ملکه جاری گشت. سلطان متاسف بود که چرا این بانوی بیگناه را آنچنان به خاری و پستی کشانده و خود ملکه هم متاسف بود که چرا این ایام دراز را از همنشینی و مصاحبت جگرگوشه هایش محروم بوده است. در این تشریف فرمایی سلطنتی هر سه شاهزاده دستور دادند تا بهترین غذاها توسط آشپزهایشان برای پذیرایی سلطان و ملکه و بزرگان دربار تدارک شود. ضمناً کلیه میهمانان از درخت آوازخوان و آب زرین و پرنده